در دوران جنگ تحمیلی، نیروهای متخصص ارتش و تجهیزات نظامی آنها نقش کلیدی، اساسی و محوری در جلوگیری از پیشرفت ارتش عراق به ایران داشت. البته نیروهای مردمی نیز با نهایت غیرت و همت در کنار این نیروها نقش آفرینی کردند. ارتش شامل نیروی هوایی، زمینی، دریایی و نیروی پدافند هوایی می شود. یعنی سه نیروی کاملا تجهیزاتی و یک نیرویی که تقریبا نیروی انسانی است. ارتش نقش کلیدی، اساسی و محوری در جنگ داشت. دلایل مختلفی را برای این گفته می توان ذکر کرد. برای نمونه، اگر جانفشانی های نیروی هوایی ارتش در جنگ تحمیلی نبود، آسمان ایران جولانگاه هواپیماهای دشمن می شد. اگر نیروی دریایی ارتش نبود، پهنای آبهای خلیج فارس، این راه آبی و تجاری کشور دیگر برای فروش نفت و خرید مواد غذایی امن نبود و در حقیقت تجارت ما مختل می شد. و در طول 8 سال ما هزینه های کشور را از کجا تامین می کردیم؟ پس نیروی دریایی ارتش راه حیاتی خلیج فارس را باز نگه داشت. نیروی هوایی در حد اعلای توان خود آسمان کشور را حفظ کرد و هم خواب راحت را از چشمان دشمن ربود و با هدف قرار دادن اهداف راهبردی ضربه های سختی به آنها وارد ساخت. پدافند هوایی در کنار نیروی دریایی هم به همین ترتیب عمل کرد. همچنین نیروی زمینی در جنگ تحمیلی نقش بسیار اساسی داشت. به همین منظور و به مناسبت هفته دفاع مقدس، من سودابه آقاجانیان با این مقدمه عرض می کنم که به نمایندگی از طرف شما و گروه برنامه ساز رادیو تهران گفتگو خواهم کرد با امیر سرتیب علیرضا الهامی، جانشین محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
به نام خداوند جان آفرین. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان و مخاطبان محترم رادیو تهران. عصر روز دوشنبه 4 مهر ۱۴۰۱ بر شما به نیکی و سلامتی. خب همونطور که خدمتون عرض کردم، مهمان ارجمند برنامه امروز ما امیر سرتیب علیرضا الهامی، جانشین محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند که در استودیو حاضر هستند. سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله. سپاسگزارم از شما، همکاران محترمتون و فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
بزرگوار هستید. امیر، این فرمایش مقام معظم رهبری رو همه ما شنیدیم که ایشون فرمودند پدافند هوایی اولویت اوله. به همین منظورم میخواستم ازتون بپرسم که واقعا نقش پدافند هوایی چرا به این اندازه مهمه، هم در دوران دفاع مقدس و هم برسیم به الان.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما و همکاران محترمتون و به ویژه ملت بزرگ و شریف ایران اسلامی سلام و روز بخیر عرض میکنم. تسلیت عرض میکنم ایام وفات حضرت آقا رسول الله صلوات الله و سلامه علیه رو، ایام شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت آقا امام رضا علیه السلام رو خدمت مردم شریف ایران اسلامی. خدمت شما و همه شنوندگان محترم عرض کنم که این فرمایش رهبر معظم انقلاب یکی از حدود 600 فرمان معظم الله درباره پدافند هوایی و اهمیت پدافند هوایی در نظام دفاعی کشور.
بله.
فرمان معظم کل قوا در مناسبت‌های مختلف با ادبیات مختلفی اهمیت پدافند هوایی رو به مسئولین نظامی و حتی غیر نظامی گوش زد کردن و تذکر فرمودن. البته خب برای بنده باعث افتخاره که دارم در کسوت سربازی در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنم و انجام وظیفه میکنم، ولی من نباید علت فرمایش آقا رو بیان کنم. ایزه فهمید اینجوری بگم که برداشتم از این مأموریت و تکلیف سنگینی که معظم الله بر دوش سربازانشون در پدافند هوایی قرار دادن به این خاطر میتونه باشه که در جنگ‌های اخیر به ویژه جنگ‌های منطقه‌ای اثبات شد که عمده تهدیدات از راه هوا خواهد بود.
بله.
به واسطه سرعتش، به واسطه اثرگذاریش، به واسطه نتیجه محور بودن حملات هوایی. لذا معظم الله نسبت به اهمیت پدافند هوایی که به صراحت فرمودن خط مقدم دفاع از کشور هست پدافند هوایی، به این ترتیب رهنمود فرمودن تا به سربازان خودشون بگن که جایگاه و نقششون برای دفاع از مرزهای هوایی کشور و صیانت از فضا و آسمان کشور چگونه است و به چه ترتیبه، و همینطور سایر مسئولینی که بایستی برای تأمین نیازمندی ها و آماده شدن بهترین شرایط ممکن برای انجام وظیفه پدافند هوایی باید نقش آفرینی بکنن، خط لازم رو اعلام بکنن و مسیر لازم رو براشون روشن کنن.
همین این نقش کلیدی که شما هم دارید بهش اشاره میکنین دقیقا موردیه که ما در 8 سال دفاع مقدس هم شاهدش بودیم، و شاید به همین دلیل که همه توانی که پدافند هوایی داشت و همه اون سامانه‌هایی که داشت به وسیله در واقع قبل از انقلاب خارجی‌ها در واقع تجهیز و تأمین می‌شد، تصور دشمن هم در 8 سال دفاع مقدس این بود که احیانا ما الان که زمینگیر شدیم و خارجی‌ها نیستند پدافند هوایی هم نمیتونه کاری انجام بده. اون سال‌ها رو برای ما یکم تصویر می‌کنه چه اتفاقی افتاد؟
البته خیلی نکته مهمی رو شما اشاره فرمودید. برهه خیلی حساس و خاصی بود، یعنی از قبل از انقلاب شما تصور بفرمایید که دیگه همه چیز بیانگر پیروزی انقلاب و بیانگر پیروزی خاص مردم بود. ما افتخار داریم که ابتدای از بفهمید اینو عرض بکنم،
خواهش
افتخار داریم که اولین خوش آمد و سلام را به محضر امام راحل زمانی که هواپیماشون هنوز کیلومترها با مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران فاصله داشت در بعد و پیروزی انقلاب، اولین سلام را به محضر ایشون تقدیم کردیم به نمایندگی از ملت بزرگ ایران، به نمایندگی از انقلاب اسلامی ایران. اولین پیام رو و اولین خوش آمد رو ما در رادار تبریز
بله.
به محضر معظم الله تقدیم کردیم. برهه حساس و سختی بود همینطور که شما اشاره فرمودید. خب رفته بودن مستشاران نظامی که عمدتاً همه کارهای مدیریتی کلان، حفظ و نگهداری و تعمیر و در مدار نگه داشتن تجهیزات و سامانه ها که اشاره بکنم در پدافند هوایی اساساً یک مکانیزم بسیار تکنولوژیک و تجهیزات محور جاری و ساری است. خب با رفتن اونها کار سخت بود، ولی آن چیزی که دشمن روش حساب نکرده بود غیرت ایرانی بود. آن چیزی که دشمن کمتر روش فکر کرده بود تعالیم الهی و اتکا به خداوند و توکل به خداوند متعال و نیروی لایزال الهی بود. سخت بود، اما همین جوانان، همین مردان غیرتمندی که در جمهوری اسلامی ایران کم از اونها نداریم، با تجربه، غیرت و دانش خودشون خلع و نبودن مستشاران خارجی رو پر کردند و به نحوی اقدام کردند که ما در سالهای دفاع مقدس نگذاشتیم خلل و ضربه اثرگذاری به پیکره جمهوری اسلامی ایران وارد بشه. عرض خواهم کرد یکی از بزرگترین افتخارات ما اینه که در پدافند هوایی اجازه ندادیم با همه حملات سنگین و گسترده‌ای که دشمن بعثی داشت حتی یک لحظه صادرات نفت قطع بشود.
بله.
اجازه ندادیم هیچ کدام از فرودگاه‌های کشور بسته بشود به جز یه چند روز محدودی که فرودگاه آبادان به خاطر ایمنی و امنیت پروازها بسته شد. در طول 8 سال دفاع مقدس حتی یک روز هیچ کدام از فرودگاه‌ها بسته نشد، حتی یک روز فضای کشور به روی هواپیماهای تجاری و عبور مرور عادی و جاری اونها بسته نشد. این از غیرت و همت متخصصین پدافند هوایی ارتش بود که حتی اجازه ندادن یک لحظه رادارها از کار بیفته. مستظر هستید ما مأموریتی در پدافند هوایی داریم که به صراحت به ما تکلیف میکند دفاع مستمر منسجم و پایدار از آسمان جمهوری اسلامی ایران.
بله.
وقتی میگه مستمر یعنی بدون تعطیلی، یعنی بدون وقفه 24 ساعت شبانه روز 12 ماه سال باید رادار بچرخه و ما اشراف اطلاعاتی و راداری و کشفمون در کیلومترها بیرون از مرزها به طور کامل برای مکانیزم پدافند هوایی فراهم بشود.
امیر اجازه می فرمایید، خب این حساسیتی که الان شما اشاره فرمودین شاید به همین دلیل هست که باعث شد که پدافند نیروی هوایی ارتش اصلا مستقل بشه. سابق بر این بخشی از نیروی هوایی ارتش بود و بعد هم که حالا با نیروی هوایی پدافند هوایی سپاه در واقع تحت نظر نیروی مشترک خدمت می کردین باعث شد که کلن مجزا بشین. یکم علتش رو توضیح می فرمایید که از کی مجزا شدین و این باعث قوت در واقع پدافند هوایی شد؟
بی تردید باعث قوت شد. ببینید این جدا شدن و استقلال پدافند هوایی از نیروی هوایی الهی در ارتش جمهوری اسلامی ایران جز تدابیر حکیمانه فهمد معظم کل قوا بود.
صحیح.
شک نفرمایید که وقتی فهمد معظم کل قوا به این موضوع ورود کردند و این بحث به تصویب و تایید ایشون رسید بی تردید باعث تقویت و ارتقای وضعیت پدافند هوایی شد. آنچه که مسئولین عالی رتبه نیروهای مسلح رو بر اون داشت که پدافند هوایی رو در یک ساختار مستقل نسبت به آنچه که در سالهای دفاع مقدس در درون بدنه نیروی هوایی داشت انجام وظیفه میکرد با یک ساختار جدیدی بخوان شکل بدن و ادامه مأموریتش رو دنبال بکنن، اهمیت و اولویت پدافند هوایی بود. ببینید شما در ابتدای فرمایشاتتون به ایجاد یک آسمان امن و حراست و صیانت از مرزهای هوایی در سالهای دفاع مقدس اشاره فرمودید. این مأموریت دقیقاً در بعد از سالهای دفاع مقدس به پدافند هوایی محول شد به صراحت از طرف فرمانده معظم کل قوا به واسطه اهمیت دفاع هوایی و لزوم ایجاد یک دفاع منسجم و یک پارچه و نفوذناپذیر. اینها دقیقاً ادبیاتی است که فرماندهی معظم کل قوا در احکامی که به فرماندهان مختلف پدافند هوایی ابلاغ فرمودن ایشون استفاده فرمودن. پدافند هوایی یک پارچه و منسجم و نفوذناپذیر، این الزامات برای کشور و برای نظام دفاعی کشور ایجاب می‌کرد که پدافند هوایی یک ساختار مستقل داشته باشه. من نهایتاً در سال 1387 با تصویب فرمانده معظم کل قوا پدافند هوایی از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جدا شد. در سال 88 ساختاری تحت عنوان قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم الانبیا پیدا کرد که باز هم قرارگاه پدافند هوایی در دل ارتش و تحت امر فرماندهی کل ارتش انجام وظیفه کرد. منتها اسمش قرارگاه شد به واسطه اینکه بتواند از همه ظرفیت‌های پدافند هوایی کشور در سپاه، در ناجا، در سایر نیروهای مربوطه، حتی اگر ظرفیت‌هایی در سازمان‌های کشوری مثل سازمان هواپیمای کشوری مثل شرکت فرودگاه‌ها وجود داره بتونه استفاده بکنه. برابر این اسمش شد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا تحت امر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با کنترل عملیاتی و در اختیار قرار گرفتن یگانهایی از پدافند هوایی سپاه و سایر نیروهای نظامی کشور. حدود بیش از 10 سال ساختار مستقل قرارگاه پدافند هوایی در کشور فعال بود، از سال 88 تا سال 98 در حقیقت، که مجدداً بر اساس تدابیر ابلاغی از فرماندهان اعظم کل قوا و سیاست‌هایی که از طرف ستاد کل نیروی مسلح تدوین شد، خود قرارگاه پدافند هوایی به دو بخش تقسیم شد، یک بخش نظارتی و سیاست‌گذاری کلان و یک بخش اجرایی و عملیاتی صرف، که نیروی پدافند هوایی از قرارگاه پدافند هوایی جدا شد. اما همه اینها امروز در ذیل در حقیقت ارتش جمهوری اسلامی ایران و تحت امر فرمانده کل ارتش دارن انجام وظیفه میکنن.
بسیار خوب.
امر ولی
تجربه ارتش در دوران دفاع مقدس تجربه انصافا افتخار آمیزی است. اینو بنده که از نزدیک شاهد بودم دارم به شما میگم. شما خیلیاتون جوانید و اون دوران رو درک نکردید، یا تو ارتش نبودید، بعضیتون متولد نشده بودید. ما رو از نزدیک میدیدیم. ارتش نقشه خوبی ایفا کرد و جلوه های خوبی نشان داد. حالا غیر از نقش ایفا کردن در زمینه نبرد و رزم و کارهای جنگی، یک چیزهای شیرینی از خود نشان داد. یعنی مثلا باز از باب مثال اگر عرض کنم، افرادی از ارتش نشون دادن که در یک سطوح بالای معنوی و اخلاقی قرار دارن. اینو عملا نشون دادن. خب در مقام حرف هممون حرف میزنیم. بنده هم که از خدا و قیامت و بهشت و جهنم این همه میگم، باید در هنگام حادثه بنده رو امتحان کرد. تجربه نشون دادن که در سطوح بالای معنویت هم، یکیش همین صیاد شیرازی، یکیش همین بابایی، از این قبیل کم نداریم. حالا این افراد معروف و نامدار رو من اسم آوردم، از این قبیل زیاد داریم. بنده نمونه هاش رو در خود اهواز که مدتی اونجا بودیم دیدم، از نزدیک مشاهده کردم، بارها گفتم من اینا رو. نیمه شب بود، بنده از یک گردانی، از یک کیپی در واقع در اهواز که فقط یک گردان بیشتر استعداد نداشت، داشتم بازدید میکردم، پهلوی تانک نظامی مسئول تانک ایستاده بود نماز شب میخوند. کی تو اون بیابون تو اون هوای سرد به این فکر میافتاد؟ نیمه شب وسط زمستان ایستاده بود نماز شب میخوند. اون وقت هنوز این حرفایی که حالا رایج گریه ها و بچه های بسیجی و این و این حرف ها هنوز اون وقتا خیلی باب نشده بود. ما اینا رو دیدیم از نزدیک. یا اون سرگردی بود به نظرم یا سرهنگ دوی بود، آمد پیش من با حال تعصب و نزدیک به گریه، که بنده خیال کردم بخواد از من درخواست کنه که بهش مرخصی بدیم، که مثلا نگرانی داره و میخواد مرخصی بگیره بره بود از اهواز. آمده بود درخواست این بود که شما یک کاری بکنید که شبا که این بچه ها جوانای داوطلب با آقای چمران میرن برای به قول خودتون شکار تانگ، منم با اینا برم. چون فکر بکنید یک افسر ارشد، حالا به یه سرهنگ دو بود، حالا درست یادم نیست درجهش، در همین حدودا، این میاد داوطلبانه میخواد با جوانای بسیجی که از تهران آمدن و میخوان برن شبها با استفاده از تاریکی ضربه های نقطه‌ای به دشمن بزنن. اون وقت اینجوری بود دیگه، اوائل جنگ اینجوری بود، میخواد بره با اونا همکاری.
بخیر باشه. من الان برنامه رو گوش میدادم، راستش یاد اون دوران بستگیم که تهران بودیم، سال 65 تا 70 به خاطر شغل پدرم تهران بودیم و این پدافند هوایی که میگید اون موقع اون سالای آخر جنگ بود و صدام تهدید کرده بودش که شهرها رو میزنه. توی تهران که بودیم این هواپیما که میمدن همیشه ما خیالمون راحت بود، یعنی هیچ جای تهران نبودش که هر گوشه تو هر محله که وقتی ما میرفتیم میدیدی که این روی ساختمان‌های مختلف پدافندای هوایی بودن با اون تیرباراشون، خلاصه هواپیمای عراقی هیچ جا احساس امنیت نمی‌کردن، حتی توی شهرهای بزرگمون. و گفتم اینجا الان برنامه رو می‌شینم یه تشکری بکنم از این دوستانی که زحمت می‌کشیدن اون موقع و حافظ جان ما اهالی تهران و ایران بودن. بسیار ازشون تشکر می‌کنم، خیلی ممنونم و بهشون خسته نباشید، میگم انشالله که همیشه پاینده باشن.
سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم و شما شنونده عزیز که واقعا یاد خاطری اون روزها رو در ذهن همه ما تداعی کردید و قدرت در واقع پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رو که تمام شهرها و بلخص پایتخت رو در اون لحظات حساس 8 سال دفاع مقدس دقیقاً پشتیبانی کردن، نگهداری کردن ازش و نگذاشتن که دشمن نزدیک مخصوصاً شهرهای بزرگ و پایتخت بشه. امیر، حالا اون خاطرات رو میخوایم با هم مرور بکنیم، ضمن این که من میخوام این توضیح رو هم از جناب عالی بشنوم که واقعا از اون سالها به این طرف که ما اومدیم بازوی اصلی و بنیه در واقع پدافند هوایی ارتش بر روی در واقع حالا صنعت دفاعی و جهاد خودکفایی ما بوده و روز به روز تقویت پیدا کرده تا دستاوردهایی که الان با هم دیگه حالا راجبش گفتگو میکنیم. ولی اون سالهایی که دست خالی فرمودید که مستشاران هم رفته بودند و بالاخره جنگ هم بود، تمامی این وسایل نیاز داشتن که تعمیر بشن، به شکلی تقویت بشن، چجور این جوانان ما از پسش برآمدند؟
اجازه فرمایید اول من در ادامه فرمایش این هموطن عزیزمون که چند لحظه پیش تماسی داشتن عرض بکنم که خدمتگزاری برای مردم شریف ایران افتخار ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما به این رضایتمندی و به این اطمینان خاطر هموطنان عزیزمون مباهات میکنیم و افتخار میکنیم که توانستیم وظیفمون رو به شایستگی انجام بدیم و ملتمس دعا و محتاج دعای خیر همه هموطنان عزیزمون هم هستیم. حضورتون عرض کنم که ببینید یه سری عوامل معنایی و ذاتی وجود داشت که هنوز هم داره البته،
بله،
و یک سری عوامل مادی و موجود و ملموس. عوامل معناییش که بدون اغراق باید بهش اشاره بکنیم رهبری بود، غیرت بود، خودباوری بود، دانش تخصصی بود. اگر اعتمادی که فرماندهی معظم کل قوا و اساساً رهبری، عنصری به نام رهبری، این خودباوری رو و این اعتماد رو نمیداد به سربازان این مرز و بوم در ارتش جمهوری اسلامی ایران. و اگر این خودباوری ناشی از اعتماد مقام اعظم رهبری و اون موقع مرحوم امام راحل و بعدش اعتماد به نفس همکاران ما و دانش تخصصیشون نبود، شاید اگر انواع تجهیزات هم ما در اختیار می داشتیم، آموزشش رو هم دیده بودیم، این توفیقات حاصل نمی شد. اجازه بدید من اول به یکی از چند فرمایش روحیه بخش فرمانده معظم کل قوا در خصوص پدافندهوایی اشاره بکنم و بعد در ادامه بپردازم به پاسخ سوال جناب علی. یکی از پلاک‌های ارزشمندی که ما از حضرت آقا دریافت کردیم در وصف عملیات ولفجر 8 بود.
بله.
مصادر هستید، ما در عملیات ولفجر 8 توانستیم با اتکا به همین عواملی که چند لحظه پیش عرض کردم بیش از 70 فروند از انواع هواپیماهای دشمن بعثی رو ساقط کنیم.
بله.
این افتخار پدافند هوای ارتشه که فقط در یک عملیات تونسته ضربه مهلکی به توان هوایی دشمن وارد بکنه. فرمانده معظم کل قوا همون سالها در وصف عملیات ولفجر 8 و کاری که پدافند هوای ارتش، سربازان و برادران این مملکت و این مردم انجام دادن، فرمودن که اگر دفاع معجزه آسا و بی سابقه که شاید در طول جنگ‌های دنیا بی سابقه باشد که طی 20 روز 70 فروند هواپیما توسط پدافند هوایی سرنگون شد نبود، این حوادث شکوهمند نمی توانست تحقق پیدا کند. ما این پلاک ارزشمند را از فرمانده معظم کل قوا داریم در کنار یک سری جملات و توصیفات و تعابیر دیگری که باعث افتخار ماست. ببینید اون روزها ما چند تا کار را همزمان باس انجام می دادیم.
بله.
هم باید پاسخگوی نیازهای نیروهای سطحی می بودیم، نیروهای عمل کننده، نیروهای زمینی، دریایی، هم باید همزمان از بعضی از نقاط و مراکز حساس و حیاتی و زیربنایی کشور دفاع می کردیم در مقابل حملات هوایی دشمن، هم باید عملیات برون مرزی نیروی هوایی رو کمک می کردیم، پشتیبانی می کردیم، سمت می دادیم، خلبان رو هدایت می کردیم، این چند تا، و هم آسمان امنی را برای عبور مرور امن هواپیماهای تجاری و مسافربری در کشور فراهم می‌کردیم.
یعنی شما نیروهای دیگر رو باید پوشش می‌دادید.
دقیقاً اصلی ترین مأموریت ما مثلا در سالهای دفاع مقدس تأمین یک چتر امنیتی و پدافندی از عرض کنم که نیروهای عمل کننده زمینی و سطحی بود تا بتوانند با آرامش خیال نسبت به تهدیدات هوایی با اطمینان خاطر عملیات زمینی خودشون رو انجام بدن.
بله.
در حقیقت این چند تا کار همزمان با آغاز سالهای دفاع مقدس و آغاز جنگ تحمیلی به عهده پدافند هوایی گذاشته شد. خب در شرایطی که همه مستشارها رفته بودند، ملاحظه میکنید تاریخ مستند دفاع مقدس ایران اسلامی، تاریخ پر افتخار ایران اسلامی اینا رو ثبت کرده. پدافند هوایی اجازه نداد حتی یک لحظه صادرات نفت قطع بشه. این در اقتصاد جنگ بسیار اثرگذار بود. پدافند هوایی اشراف خودش رو در کیلومترها بیرون از مرزهای جمهوری اسلامی ایران بر فعالیت‌های هوایی دشمن بسیار کامل و دقیق داشت. پدافند هوایی عملیات‌های بسیار اثرگذاری از نیروی هوایی رو که در بیرون از مرزهای ما صورت گرفت، مثل حمله به H3، مثل کمان 99، اینها رو پشتیبانی کرد، خلبانها رو هدایت کرد و همه اینها با وجود تجهیزاتی بود که فقط متخصصین ایرانی روی اون تجهیزات کار میکردن و افتخار میکنیم که با اون دانش و البته با خلاقیت همراه شد این ماموریت ها و این انجام وظیفه ها. خلاقیت، ببینید مثلا من ناگزیرم یه اشاره دیگه بکنم.
خواهش.
مثلا در اواخر دفاع مقدس دشمن ما مجهز شد به یک هواپیمایی که ارتفاعش خیلی بالاتر از برد سلاح‌ها و موشک‌های ما بود. خب این برای ما خیلی نگران کننده بود ولی خلاقیت فرماندهان و متخصصین ما در پدافند دوای ارتش به میدان آمد با یک طراحی بسیار خلاقانه و ابداع جدید و ابتکاری. ما یکی از این هواپیماهای بلند پرواز دشمن رو در نزدیک شدن به جزیره خارک توانستیم بزنیم در شرایطی که اصلا به صورت کتابی و مطابق آیین‌نامه ها اصلا برد موشک ما تو این ارتفاع نمیتونست به اون هواپیمای دشمن برسه، ولی با همون اقدام تاکتیکی و خلاقانه پدافند هوایی و متخصصین اون روز ارتش جمهوری اسلامی ایران در پدافند هوایی، دشمن دیگه به فکر حمله کردن از اون ارتفاع به جزیره خارک و مواضع زیربنایی و ساختارهای ما نیفتاد.
بسیار خوب، ما همچنان خدمتون هستیم امیر. اگر اجازه بفرمایید که اگر تماس تلفنی هم داریم یا سوالی مطرح شده بشنویم. خواهش می‌کنم.
در خدمتتون هستم.
بزرگوارید.
سلام، خاتم هفته دفاع مقدس و به امیر الهامی و همه خدمتگزاران کشوری نیروهای مسلح هم سپاه و ارتش تبریک بگم. راستش این مهمان امروزتون منو یاد خاطراتی که از زمان بچگی و زمان حمله‌های هوایی داشتن انداخت، که زمانی که آژیر قرمز به صدا در میومد و میرفتیم به سمت پناهگاه‌ها، در کنار اون بعد اون احساس ترسی که بهمون دست میداد، صدای پدافند ها، صدای زده هوایی که سعی می کردن رد هواپیما رو بزن و اقلان رو هدف گیریشون کنن و سالاتشون کنن، یه آرامش خاص در جوران و استراب به امون می داد. و حتی بچه هایی که همدوره مدرسه همون هم بودن، اصالتا جنوبی بودن، بیشتر مراتب بوده به دفعات بیشتری دیروز و شب جو براشون اتفاق می افتاد، اونا هم اینو می گفتن، می گفتن که همیشه از اون واکنش به موقع و سریع و غافلگیر کننده ای که هم ما رو خوشحال میکرد هم دشمن رو مایوس میکردش، همیشه ابراز رضایت میکردن و قوت قلبی بود این حمایت ها، این پدافند ها، این ادیان گذشتگی نیروهای مسلح. ممنونم، خدا حافظ.
امیر، همونطور که اشاره فرمودید در سالهای دفاع مقدس با توجه به این که حوزه در واقع فعالیت هایی که در اون زمان ایجاب میکرد و شما هم اشاره بهش فرمودید، در واقع دادن یک سری امکانات به بقیه بدنه های ارتش و سپاه بود، از اون زمان اگر بگذاریم به الان برسیم، به نظر میرسه که صرفاً الان دیگه شما رادار نمیسازید یا صرفاً فقط مثلا نمیان که یکی از حالا تجهیزات دیگر نیروها رو احیاناً اگر مشکل پیدا کرده اونها رو تعمیر بکنید یا بازسازی بکنید، بلکه یک دانش فنی و یک عقبه بسیار قوی وجود داره برای اینکه ما بریم به سراغ ساخت زیرساخت‌هایی که الان ارتش بهش احتیاج داره. یه مقداری از این موارد برای ما بفرمایید.
باعث افتخار منه که هم خدمت جناب عالی هم خدمت مردم بزرگ و شریف ایران اسلامی عرض بکنم که فرزندانشون، برادرانشون، سربازانشون در پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با کمال افتخار امروز صاحب تجهیزاتی هستند که بدون وابستگی به هیچ کشور خارجی و فقط با تکیه بر دانش ایرانی و تجربه ایرانی تولید شده. امروز ما افتخار میکنیم از چند سال پیش در حقیقت در همه رزمایش هامون ما فقط از تجهیزات و سلاح‌های 100% ایرانی داریم استفاده میکنیم. امروز ما صاحب یک شبکه فهمیدی و کنترل کاملا بومی ایرانی هستیم که وقتی در یکی از تعاملات برون مرزیمون یه تیم خارجی آمده بودند و توانمندی های پدافند هوایی در داخل کشور ما داشتند بازدید می کردند، باور نمی کردند که ایران توانسته باشد برای خودش یک سامانه و یک شبکه فهمیدی و کنترل کاملا بومی و ایرانی تولید بکنه و استفاده کنه.
ما جایگاهمون در منطقه از این لحاظ چگونه است؟
شک نکنید که ما نه تنها در منطقه، بلکه میتونیم به جرات بگیم در بعضی از حوزه ها جز 10 قدرت برتر دنیاییم.
چرا؟ میتونید نام ببرید چه حوزه هایی؟
البته ما امروز به زودی صاحب رادار ماورای افق خواهیم شد که شاید تعدادی از کشورهای دنیا اون هم انگشت شمار اون رو در اختیار داشته باشند، ولی کمتر از 5 کشور در دنیا دانش تولیدش رو خودشون دارن. اگر بعضی ها دارن از جای دیگه خریدن، ولی امروز ما افتخار میکنیم که رادار ماورای افقمون به نام رادار سپهر که به زودی به چرخه عملیاتی ما اضافه خواهد شد با برد 3000 کیلومتر میتونه اشراف اطلاعاتی برای پرنده های مختلف رو برای شبکه فهمد کنترل پدافند هوایی در اختیار قرار بده.
چه نوع پرنده هایی رو میتونه تا این 3000 کیلومتر شناسایی کنه؟
در برد 3000 کیلومتر انواع پرنده ها، از پرنده های تجاری،
کوچکترین، بزرگترین،
جنگنده ها، عرض کنم که هواپیماهای فهمد کنترل، هواپیماهای ریلی ارتباطی، عرض کنم که ریز پرنده ها، پهپادها، همه اینها جزء قابلیت های، البته خب کمی توضیحات تخصصی داره.
بله.
برد اینها، نحوه پرواز اینها، سرعت اینها، ارتفاع اینها متفاوت است در فاصله کشف اونها، ولی همه این انواع تهدیدات هوایی در قدرت این رادار وجود داره که بتونه برای ما اینها رو کشف بکنه و در اختیار قرار بده برای تصمیم گیری مقابله. امروز ما همونطور که عرض کردم صاحب یک شبکه فهمیدی کنترل هستیم که به جرئت میتونم بگم شبکه فهمیدی کنترل پیامبر اعظم در اختیار ارتش جمهوری اسلامی ایران و پدافند هوایی ارتش هست که گسترده ترین، پویاترین و بروزترین شبکه فهمیدی کنترل هم در حوزه نظامی و هم در حوزه غیر نظامی در کشور هست. امروز ما صاحب سامانه موشکی زمین به هوایی شدیم تحت عنوان باور 373 که هر روز هم داریم اون رو به روزستانی میکنیم، ارتقا میدیم. اخیراً برد موشک اون رو ارتقا دادیم و به زودی انشالله موشک 300 کیلومتری باور 373 هم به چرخه عملیاتی پدافند هوایی ارتش اضافه خواهد شد. ما افتخار میکنیم که به ملت بزرگ ایران عرض کنیم برای اولین بار در تاریخ ایران پدافند هوایی ارتش بود که به وسیله پهپاد تا ارتفاع 47000 پایی تونست پرواز بکنه.
بله.
و خودش رو به این ارتفاع برسونه. در حوزه پهپادی، در حوزه جنگ الکترونیک، در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی، شاید وقت اجازه نده من بخوام تک به تک اینها رو نام ببرم، اینها افتخار ماست.
سامانه صیاد تاکتیکی هم توضیح بدید، شاید برای اولین بار شما دارید در این برنامه برای ما توضیح میدید.
بله، سامانه موشکی صیاد حدود 7 سال یا 8 سال پیش استارت اولیه‌اش زده شد در یک تعریف عملیاتی بین ما و عزیزانمون در وزارت دفاع.
بله.
یک کار مشترکی بین ما و وزارت دفاع تعریف شد، نمونه اولیه‌اش ساخته شد با برد 60 کیلومتر. خب الزامات امروز جنگ‌های دنیا می طلبه که سامانه ها هرچه تاکتیکی تر، هرچه متحرک تر و هرچه با تعداد نیروی انسانی و کاربرهای کمتر. بنابراین ما تلاش کردیم نمونه ارتقای یافته ای رو با دوستان عزیزمون در وزارت دفاع طراحی بکنیم و تعریف کردیم و به حمد الله این پروژه ساخته شد تحت عنوان صیاد تاکتیکی و برد موشک‌ها هم ارتقا پیدا کرد تا 80 کیلومتر و تو دستور کار هست که تا 120 کیلومتر هم ما داشته باشیم. نمونه ایست که هم با کاربرهای کمتر و هم با تعداد خودروی کمتر با توان تحرک بسیار بالاتر.
خیلی از شما سپاسگزارم. خدا قوت عرض میکنم خدمت شما امیر سرتیب علیرضا الهامی جانشین محترم نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه دلاور مردان پدافند هوایی ارتش. ما امیدمون همه به شما و همه عزیزانمون در این پدافند و نیروی ارتش و سپاه هست که انشالله کشور و مملکتمون بتونه همچنان سرفراز باقی بمونه و انشالله حرف اول رو در دنیا بزنه. خیلی از شما سپاسگزارم از حضور ارزشمندتون امیر در برنامه امروز پل مدیریت. خواهش میکنم.
استدام کنم. من هم تشکر میکنم از شما، از همکاران محترمتون در رادیو، همه همیهنان عزیزم. افتخار میکنم که در کسوت سربازی برای امنیت کشور سهم کوچکی رو دارم ایفا میکنم. ارتش جمهوری اسلامی ایران افتخار میکند که خدمتگزار مردم عزیزمون هست. اجازه میخوام که در پایان عرایزم، حتما وظیفه ماست و در حقیقت بدهکاریم به شهدا، یاد کنیم از همه شهدای گرانقدر عزیزمون در برهه های مختلف انقلاب اسلامی، سالهای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای دفاع از امنیت، 48 هزار شهید ارتش جمهوری اسلامی ایران. و اجازه میخوام یادی بکنم از شهدای سایت رادار سوباشی که حماسه آفریدن در مرداد سال 67، شهدای جزیره خارک که با وجود اینکه میدیدند حمله هوایی دشمن نزدیک هست ولی سنگر خودشون رو و سایت موشکی و پدافندی خودشون رو ترک نکردن، شهدایی که در سایت راداری آبدانان به شهادت رسیدن، در کنار خیلی عظیم شهدای جمهوری اسلامی ایران که برای حفظ درخت تناور جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی خون خودشون رو فدا کردند، یاد کنیم و از خداوند متعال تقاضا بکنیم که عنایت بکند و اجازه بدهند که ما هم بتوانیم امروز وظیفه‌مون رو به شایستگی انجام بدیم. از مردم عزیزمون هم تقاضا میکنیم که برای سربازانشون در ارتش جمهوری اسلامی ایران دعا کنند.
بزرگوار هستید. یاد خاطره همه شهدا رو گرامی میداریم. سپاسگزاریم از شما. انشاءالله در روزی دیگر خدمت شما خواهیم بود. به اتفاق امیر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.